بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ اسلام تاریخ مذکر نیست. فرهنگ اسلام فرهنگ انسانی است، نه فرهنگ مردانه. البته چون مردا بیشتر تو صحنه سیاست و جنگ و اقتصاد و اینا به تبع وظایفشون بیشتر حضور داشتن، طبیعی است که بیشتر تو بعد مسائل سیاسی و اقتصادی بیشتر نام مردان برده میشه، طبیعی است. اما فرهنگ اسلام یه فرهنگ مذکر نیست، تقسیم میکنه وظایف رو و کار رو. و یه بار دیگه اینجا هم دوستان عرض کردن، ما هم یه بار عرض کردیم، روشن هم هست، اصلا حجاب رو اسلام آورد برای اینکه زن تو جامعه باشه، برای که تو خونه که حجاب احتیاج نیست، حجاب رو واجب کرد برای که زن اجتماعی باید باشه. و زن اگر برهنه تو جامعه بیاد، یک زن فعال نمیتونه باشه، منفعله، بیشتر باید مواظب خودش باشه که بهش تعرض نشه. چطور میتونه منشه فعالیت‌های علمی، جهادی، اجتماعی، سیاسی باشه؟ و اونایی که دنبال حجاب رو کفن زن نامیدند و هر شود که علامت مرگ زن و فلان و اینا برای این بود که میدونن که زن وقتی با پوشش میاد تو جامعه میتونه زن رزم باشه، اهل رزم هم باشه، و الا زن برهنه که به درد بزم میخوره، نه به درد رزم. اونا میخوان زن مخصوص محافل بزمشون باشه، اما زنی که با پوشش اسلامی میاد وارد عرصه جامعه میشه، او میدونن او زن رزمه، یک زن سیاسیه، یک زن اجتماعیه، یک زن آگاه متعهده، فریاد میزنه. همطور که از فاطمه و زینب و خدیجه شروع شده این سلسله زنان مجاهد، با حذف زن از تاریخ سیاسی اجتماعی اسلام ما یک تاریخ جعلی و ساختگی خواهیم داشت. هر کس بخواد زن رو از تاریخ اسلام حذف کنه، او دیگه تاریخ این اسلام نیست، تاریخ یه اسلام دیگه ایه. اسلام بر دوش زنان و مردان مؤمن ساخته شده. تاریخ اسلام رو زنان و مردان با هم ساختن. مهمترین مقاطع تاریخ که نقطه عطف اسلام بودن، بدون حضور زنان اون نقاط تکوین پیدا نکرده. شما از اولین مورد که بیعت عقبه است، بیعت دوم که دیگه بنیان حکومت اسلامی اونجا گذاشته شد، اصلا اسلام از یه حالت یک نهضت مخفی اونجا تقریبا تبدیل شد به یک انقلاب علنی سراسری، و بنیان حکومت اسلامی مدینه اونجا تو اون بیعت عقبه گذاشته شد که پیامبر قبلا مصعب بن عمیر رو فرستادن از مکه به مدینه که بره اونجا جمع مؤمنین رو جمع کنه، باشون صحبت بکنه، یک نظمی بده و بعد خبر بیاره که موقع ایام حج بود، مصعب که برگشت از مدینه به سمت مکه با یه هیئتی از مؤمنین آمد. در این هیئت دو یا سه تا خانم هستن که نماینده زنان مدینه هستن. نگفتن آقاهامون بیعت میکنن دیگه، آقامون بیعت کردن، آقامون بیعت کرده برای خودش، ما هم بیعت میکنیم با پیامبر اکرم مستقلن. زنان توی هیئت بیعت عقبه دوم حضور داشتن و این بیعت سنگ بنای پیروزی های بعدی اسلام و استقرار حکومت اسلامی در مدینه شد. اون خانوم ها به نمایندگی از طرف زنان ایمان آورده مدینه آمدن، با پیامبر بیعت کردن و اون خانوم ها اونجا با پیامبر پیمان بستند که ما تا پای جان پای اصولی که شما آوردید خواهیم ایستاد، که نام اون خانوم ها هم ثبت تو تاریخ، یه افتخار بزرگ نصیب اونا شد. و پیامبر میدونید در جوابشون چی فرمودن؟ در جواب اونها در این بیعت فرمودند شما چون حواریون برادرم عیسی ابن مریم هستید که اینک با من بیعت میکنید. و این بیعت بیعتی است که تاریخ رو خواهد ساخت و انسان جدیدی متولد خواهد شد بعد از این بیعت. و اونها فرمودند شما حواریون، همان حواریون برادرم عیسی ابن مریم هستید که امروز با من پیمان بستید. این بیعت زنان با پیغمبر بارها در حساس ترین مقاطع تاریخ اسلام تکرار شده. پیغمبر مهمترین جریان های بیعت رو بدون حضور زنان یک سره نکرد. او زنان هم تو این جلسه بود باشن. و شما حالا نگید الان یک کمی عادی شده زن تو عرصه فلان. اصلا او زمانه بوده که دختر به دنیا می آمده، قرآن میگه دختر که به دنیا می آمد به باباش خبر میدادن خجالت میکشید، رنگش میپرید، شرمنده میشد، دختر رو زنده به گور میکردن برای که دختر قدرت شمشیر زدن مثلا کمتر از پسر داره. تو اون جامعه پیامبر اینجوری برخورد کرده. و این حرفا همین الانش جالبه، چه برسه به اون موقع، و برای همیشه این حرفا زنده است و جالبه. نمونه دیگه بعد از فتح مکه است که پیامبر پیروز شدن، جزیره العرب فتح شده، از این به بعد دیگه اسلام میخواد جهانی بشه. تا این موقع اسلام جزیره العرب رو میخواسته بگیره و گرفت به لطف خدا، با فداکاری زنان و مردان کارو کرد. از این به بعد که مکه فتح میشه، اسلام دیگه آغاز جهانی شدن اسلامه. باز اینجا پیامبر در تجدید بیعت توی مکه بعد از فتح مکه دوباره خانوما اونجا حضور دارن. اونجا جالبه وحی نازل شد، یعنی خداوند برای این قضیه مستقلا آیه فرو فرستاد که به پیامبر که برای زنها جلسه بیعت مستقل از مردان تشکیل بشه، کافی نیست مردا بیعت کنن، باید خانوان بیاد. وحی آمد، آیه نازل شد و پیامبر جلسه مستقلی برای بیعت خانوما گذاشتن که یک میثاق عقیدتی، اخلاقی، سیاسی هست که خداوند ماجرای اون تجدید بیعت زنان با پیامبر رو صریحا به اصطلاح در قرآن هم ذکر شده که همه بیش همیشه بهش توجه داشته باشن. سوره ممتحنه آیه 12 اگه خواستید رجوع بکنید، که میثاق توحیدی و اخلاقی بود با زنان، میثاق برای نفی شرک، نفی سرقت، نفی زنا، فرزندکشی، بهتان و افترا، یعنی پیمان بستن بر طهارت اخلاقی و عملی، طهارت اقتصادی، طهارت جنسی و طهارت اجتماعی سیاسی. و اونجا پیمان بستن زنان که در قرآن هم صریحاً آمده که ما بر سر معروف‌ها و ارزش‌ها در کنار پیامبر خواهیم ماند به هر قیمتی. مقطع عطف، نقطه عطف مهم دیگه قدیره که اینم من نیدم بهش اشاره بکنم. توی جریان قدیر خم که باز نقطه عطف بزرگ بعدیگر اسلام، مربوط میشه به تعیین سرنوشت اسلام پس از پیامبر، که پیامبر دارن خداحافظی میکنن، وداع میکنن و سرنوشت اسلام پس از خودشون رو معرف میکنن. در قدیر، در قدیر میدونیم بیش از 120 هزار مسلمان حضور داشتن. یه همچه حادثه بزرگی رو سانسور خواستن بکنن تو تاریخ. اونجا جداگان مردم آمدن، به عده زیادی بزرگان مردم نامدن، با امیرالمومنین بیعت کردن در اطاعت از امر پیغمبر برای اسلام پس از پیامبر. اونجا دوباره مستقلا جلسات بیعت مستقل خانم‌ها با علی ابن ابی طالب در قدیر برگزار شده. خیلی جالبه اینا، این حرفا همین امروزش اینا وقتی جالبه که شما بدونین زنان در دنیا در غرب 70-80 سال تازه حق آزادی بیان سیاسی و حق رأی سیاسی و حق بیعت پیدا کردن. یعنی تا 70-80 سال پیش دعوا بوده که اصلا زن شهروند هست یا نیست، اصلا نظر زن مهمه یا نیست. اینا مال چند دهه است تو دنیا، 40-50 سال، 60 سال دارن تازه حرف میزنن که خب خانوما هم رأی بدن، خانوما هم نظرشونو بپرسیم. تو اون شرایط، اون هم نه تو این جامعه که تازه 70-80 سال حرفا مطرح شده، تو اون جامعه در اون دوران در هر نقطه عطفی که برای اسلام پیش آمده نظر زنان مستقلا مهم دانسته شده و به نظر اونها احترام گذاشته شده و از اونها مستقلا عمل، ایمان و عمل خواسته شده. و علاوه بر این فقط هم بیعت زبانی نبوده، یعنی خانوما هزینه میپرداختن، شهید میدادن، فرزند میدادن، شوهرش میفرستاده جبهه، حتی به زور گاهی شوهره نمیخواسته بره. تو تاریخ شما ببینید، تاریخ‌های بعضی جهادهای صدر اسلام مواردی بوده که شوهره نمیخواسته بره، خانمش به زور از خونه بیرونش کرده، گفته باید بری، غلط کردی، من میذارم تو خونه باشی، پیامبر داره میره جبهه، تو من میذارم تو خونه باشی. داریم کسانی که مردش جبهه نرفته، خانمش باهاش قهر کرد. این قضیه توابینی که در قرآن ذکر شده، قضیه جنگ تبوک، خب اون سه نفری که قرآن اشاره میکنه که جبهه نیامدن، پیامبر بعد که از جبهه برگشتن اینا آمدن، پیامبر اینا رو به اصطلاح امروزی ها بایکوت کرد، تحریم کرد، گفت هیچ کس دیگه با اینا صحبت نکنه. شما چطور حاضر نیستین بها بپردازین برای دفاع از این امت؟ اینا تحریم شدن. پیامبر فرمود کسی با اینا حرف نزنه. میامدن سلام میکردن، مسلمان روشون اون طرف میکردن جواب نمیدادن. میامدن جلو خود پیغمبر اینور میامدن سلام میکردن، پیامبر روشون اونور میکرد. میامدن باز این طرف سلام میکردن، پیامبر روشون این طرف میکرد. خانوماشون با اینا غر کردن، خواهرش غر کردن، گفت خانوماشون دیگه باشون صحبت نمیکردن. برای چی؟ گفت برای که جبهه نرفتی. که بعد اینا اینقدر چیز شدن که قرآن میگه براشون دنیا اینقدر تنگ شد که دیگه آمدن توبه و غلط کردن و خودشون بستن به ستون، که در قرآن آمده این آیه شأن نزولش هم همینه، به زنجیر بستن و گفتن که ما دیگه خودمونو باز نمی کنیم تا خداوند ما رو ببخشه، که آیه نازل شد که بگو بخشیدنشون و عفو شدن، که پیامبر آمد گفت خداوند شما رو بخشید. خب اینا خانوما اگه خانوماشون حداقل باهاشون همراهی میکردن معلوم نبود اینا اینقدر به ستون میآمدن. اینا تو خونه ها هم خانوماشون بایکوتشون کردن. یا مثلا آیه جهاد، این قضیه رو خوندی دیگه، آیه جهاد که نازل میشد یا پیامبر میآمد راجع به اجر مجاهدین صحبت میکردن که مجاهد چه پاداشی داره پیش خداوند، شهید چه درجاتی داره، هر کس که بره جبهه برای خدا به جنگ خداوند چه گناهانشو میامرزه میبخشه، چی میشه چی میشه. خانوما جالب بود، خانوما جمع شدن اومدن به عنوان سوال و اعتراض اصلا که آقا ظاهرا لازم یه آیه دیگه هم باید نازل بشه، برای که شما از یک طرف میگید که جهاد این همه اجر داره، از یک طرف میگید جهاد بر زنا واجب نیست، شما لازم نیست شمشیر بزنید. خب ما هم میخوایم پیشرفت معنوی کنیم، این که تبعیضه که. زنای مدینه اومدن پیش پیغمبر و یه خانمی سخنگوشون بود، گفت با تندم صحبت کرد، گفت ما سوال داریم چرا جهاد ما نباید بکنیم، خب ما میخوایم ما شمشیر بزنیم، جهاد اینقدر پاداش داره چرا ما نه؟ پیامبر فرمودن همون پاداشی که مردان شما با شمشیر زدن بهش میرسن، شما با انجام وظایف دیگری به همون پاداش میرسید. تبعیض نیست، روش فرق میکنه. در این حال شما تو تاریخ اسلام زنانی رو ببینید که تو جبهه تو خط مقدم بودن، حتی شمشیر هم زدن در کنار خود پیغمبر اکرم. موارد خیلی زیاده، من فقط به عنوان نمونه برای که کلیگویی نکرده باشم، زنان مجاهدی که در خط مقدم بودن، مثلا ام زیاد اشجعیه در مسند احمد از منابع برادران اهل سنت اینجا ذکر شده، تو منابع ما هم هست، که این خانم میگه که اصلا این عادی بود، ما مکرر توی جبهه ها و نبردها زنانی بودیم که گروه زنان در کنار پیامبر میرفتیم به سمت جبهه، خرجنا و معنا دوا نداوی به الجرحا، ما اصلا با پیامبر و با مجاهدین همپای اونا سوار اسب و شتر اونا می آمدیم به سمت خط مقدم و دارو با خودمون می آوردیم، برای که می دونستیم این رزمنده ها الان مجروح میشن، می افتن لطوپار میشن، ما باید بالا سرشون باشیم. من یه وقتی مسئول صلیب سرخ آمده بود اینجا، همین پارسال بود، صحبت میکرد و اینا، میخواست تاریخچه صلیب سرخ بگه، بله یه خانم مسیحی بودن در قرن 19-20 تو جنگ، ایشون می آمدن پشت جبهه، زخمی ها رو می رسیدن اینا، گفتم خب صلیب سرخ شما سابقش معلوم شد، اما سابقه حضور خانومای ما که پرستار جنگی بودن و بیمارستان صحرایی تشکیل میدادن مال 1400 سال پیشه. شما اگه یکی دارید، ما 10-20 اسم که تو تاریخ ثبت شده داریم از اینا. ام زیاد میگه اصلا پرستاری در جنگ خیلی طبیعی بود، پیامبر هیچ وقت مانع نمیشد و ما مهمات، ما فقط هم پرستاری نمیکردیم، ما مهمات میوردیم، یعنی تیر و نیزه و اینا میرسوندیم به رزمنده ها تو خط مقدم، زخمی ها رو مداوا میکردیم. یا مورد دیگه ام سنانه که میگه من پیامبر داشت میرفت جهاد، گفتم که منم میخوام بیام جبهه، میذارین بیام، اجازه میدید؟ پیامبر فرمودن که بله بله اجازه میدم. بعد گفتش که من میام. گفتن چه کار میکنی؟ میخوای بکنی؟ چه کمکی میکنی؟ گفت من میام حداقل این مشکاتون و ظرفای آبتون میدوزم، پاره شد خراب شد من اونا رو تعمیر میکنم، برای آبرسانی، برای قضارسانی، تدارکات. پیامبر فرمود الا برکت الله، بیایید برکت خدا بیاد، وجود شما اونجا باعث برکت میشه برای رزمنده ها، ما به شما کمک شما احتیاج داریم. میگفت میذارید بیام جلوتر برای که جلوی خونریزی مجاهدین رزمنده ها رو بگیرم؟ فرمودن بله. فرمودن به خانمهای دیگری هم اگر مایلند بگید بیان در گروهی به مسئولیت ام سلمه شرکت کنن. فرمانده گروه خانمها ام سلمه همسر پیامبر بود. نامهای زیادی، حالا من وقت نمیگیرم، فقط اسم چند تاشو دیگه رو ببرم. لیلا قفاریه، ایشون این خانم جزء محدثین بزرگ اسلام، یعنی جزء راویان از پیامبر اکرمه. ما خانمایی داریم که جزء سلسله سند احادیث پیامبر هستن و اهل بیت و روایتشون هم معتبره، بهش کاملا توجه میشه. از جمله ایشونه، این لیلا که جزء روات احادیث پیامبره، با پیامبر میرفت به جنگ ها. ربیعه زن دیگری از بنی قفار، ام عتیه که میگه من در 7 نبرد و جنگ در رکاب پیغمبر جنگیدم و حضور داشتم و میگه حتی من شمشیر زدم. زن سیاسی میگه ما اونجا به اسبها میرسیدیم، محافظ ادوات جنگی بودیم، تدارکات، غذا برای مجاهدین، پرستاری از مجروحین. بعد میگه که ما میرفتیم کنا نقض و مع رسول الله، ما در رکاب پیغمبر میجنگیدیم و نرد القتلا و الجرها الى المدینه، می رفتیم زیر دست و پای رزمنده ها و اسب ها وسط معرکه، مجروحین رو از زیر پای دشمن می کشیدیم عقب و شهدا رو جنازه ها رو می آوردیم عقب. یعنی اینجور حضور. یا رفیده که شاید ایشونو باید بنیانگذار بیمارستان های صحرایی دانست و پرستاری جنگی، ایشون جراح بود و اصلا یه پزشک بزرگ مسلمانی است که حتی ارتوپدی و شکست بندی و اینا میکرد و اونجا داره در جنگ احزاب که شهر محاصره شده بود، یک بیمارستان یا اورژانس جنگی سیار ایشون تو مسجد پیغمبر اونجا مدیریت میکرد. امیمه بنت قیس از راویان پیامبر، راوی از پیامبر، محدث مشهور، تابعین، همه احادیث ایشون رو قبول دارن. راجب ایشون داره که دائما تحذر الوقایع، یعنی تو همه صحنه های درگیری حاضر بود این خانم، و تدور و بین القتلا، بین جنازه ها و شهدا و اینا میگشت ببینه ای کسی هنوز زنده است جلو خونریزیش رو بگیره و الا جنازه شهید رو بیاره عقب. یعنی اینجوری درست مثل یک رزمنده خط مقدم داره میگه کانت شفیقتن علی المجاهدین، به شدت مهربان بود نسبت به رزمنده ها و مجاهدین و همه جا حاضر در صحنه. صفیه عمه پیامبر که ایشون تو جنگ خندق اصلا جنگیده و چند نفر از نیروهای دشمن رو کشته، قضیه جالب، اینا محاصره بودن، از پشت جبهه نیروهای مربوط به یهود حمله کردن، از پشت خیانت کردن، با اینکه پیمان دوستی داشتن با پیامبر آمدن جایی که زنها و بچه‌ها و اینا بودن، یه عده مردم که اهل جنگ نبودن آمده بودن اینجا به اصطلاح که توی خط مقدم نباشن، از جمله حسان ابن ثابت که شاعر مشهور اسلام و شاعر پیامبر، ایشون اهل قلم بود ولی اهل عمل نبود، ایشون آمده بود بین بچه‌ها و خانوما و اینا که تیر نخوره و مجروح نشه و فلان. وقت از پشت نیروهای به اصطلاح نفوذی جریان یهودی، از یهود از پشت آمدن، بنی نظیر یا بنی قریظه ظاهرن بودن، آمدن از پشت و خودشون رسوندن، چون خیانت کردن کسی اینجا حفاظ نبود، از پشت آمدن وارد منطقه شدن که زنها و بچه‌ها و اینا بودن پشت جبهه، باش درگیر شدن. اونجا داره که صفیه عمه پیامبر به حسان گفت که بابا تو مردی مثلا بلند شو خب یه چیزی بکن اینا، گفت من اهل شعر و هر چی شعر و اینا میخوای من بگم، اهل شعر و قلم و ادبیات اینا هستم، ولی دیگه شمشیر اینا من هیچ وقت دستم نگرفتم، من خواهش میکنم منو معاف کن. حتی داره که صفیه یه شمشیر برداشت، مثلا یکی زد پس کله این، داد دستش گفت برو جلو، این نرو، شمشیر رو انداخت، خود صفیه شمشیر رو برداشت حمله کرد و اونجا داره که چند تا از اونا رو زد انداخ و اونا رفتن عقب. و از اینا موارد زیاد. اسماء بنت یزید، ایشون در سلسله اسناد حدیثی اسمش هست روز راویان حدیثه و خانمی بود بسیار سخنرانی قوی داشت، به نام خطیبت النساء نامشو بردن، یک خانم سخنرانی بود که گاهی داره که در حضور حتی پیامبر و اینا گاهی ایشون بلند میشد سخنرانی میکرد. این آدم غیر از اینکه اهل قلم بود، خانم اهل فکر و ادبیات و شعر و اینا هم بود، اهل عمل هم بود. میگن تو روایت داره در جنگ یرموک با تیراندازی ایشون 13 نفر از نیروهای ارتش روم رو زد، همین زن. خب پس ببینید این تصویری که زن تو فرهنگ اسلام تو جامعه نیست، نباید باشه فلان، این تصویر اگر درست بود خب خود پیامبر باید بهش عمل میکرد. بنابراین ما زن سیاسی، زن اجتماعی، زن مجاهد، یه زن مسلمانه. اونی که مورد بحث اینه که نباید این بعد تنها بعد یک زن بشه و غلبه بکنه، حذف کنه ابعاد زنانه رو در زن و یه دیگه یادش کنه که زنه، یادش کنه که مادره، یادش کنه که شوهر داره، زندگی داره، خانواده داره، و یکی این که تقلید از مردها بکنه، یعنی ادای مرد رو در بیاره. یه اسمی که ما داشتیم آخه تو جنبه قبل انقلابی هم داشتیم، خانومایی که میخواستن به اصطلاح سیاسی بشن بعد دیگه یادشون میرفت که خانومن، متا حواسشون نبود که اون مردای دیگه یادشون نمیره که تو خانومی، خودت یادت فراموش میکنه که تو زنی، فکر میکنی مردی، ولی مردایی که دور برتن که اونا فراموش نمیکنن که تو خانومی، که چون بعضیا میگن که آقا من دلم پاکه، حالا حجابم خیلی راحت نگم، من که دلم پاکه، من چی نیستم؟ خب تو نیستی، مردا که فهمون، اونایی که دور برتن که با تو همدل که نیستن، که تو توی عالم دیگه فرضاً راستم بگی، فرضاً تو راست بگی که تازه معلوم نیست راست بگی، راستم که تو بگی، تو راجب خودت داری حرف میزنی، راجب مردا که حرف نمیزنی که، اونا خودشون راجب خودشون، برو ازش، از خودشون برو بپرس. و خب این مسائل زیاده که حالا من چند تاشو فقط خواستم نام ببرم که خیلی کلیگویی نباشه. این موضع جهادی و ایمانی خدیجه که با مال و جان آمد. حضرت خدیجه هم من عقیدم اینه که ایشون هم باید شهید محاصره اقتصادی دانست. ایشون در واقع توی شعب ابی طالب حضرت خدیجه خوبشون میدونه خیلی ثروت داشتن، تمام این ثروت رو برای حقیقت فدا کرد. این زن تمام ثروتش رو برای حقیقت فدا کرد، یک کلمه نپرسید که این پولا کجا میره، چطور خرج میشه. تو روایت داره پیامبر تا آخر عمر هر بار نام خدیجه میامد اشک میریخت و منقلب میشد. حتی بعضی همسران دیگه پیامبر بعدهایی میگفتن که بابا خب حالا خدیجه هم بود و رفت دیگه، حالا دیگه. پیامبر میفرمود هیچ کس رو با خدیجه ما مقایسه نمی کنم. خدیجه رو من عقیدم اینه که ایشون رو باید شهید محاصره اقتصادی و اون تحریم بایکوتی که توی شعب ابی طالب بود دانست. و موضع عاشورایی حضرت زینب که میخوام این عرض بکنم که موضع جهادی، بله، در این حال روح زنانه زن نباید حذف بشه. یعنی زن نباید زن بودن خودش رو فراموش کنه و دیگران هم نباید زن بودنش رو فراموش کنن. اگر قهرمانی هست در کنارش همون بعدی که حضرت فرمود که ریحان بودن، اون بعدم نباید فراموش بشه. اگر فراموش کنه هم خود زن تحقیر میشه، هم دیگران صدمه میبینن. یعنی واقعا جامعه از حالت اعتدال خارج میشه. رفتار مردانه برای زن خوب نیست، اما زن میتوانه به عنوان یک زن مجاهد باشه، زن مجاهد سیاسی باشه، نه مرد باشه و نه زن غیر سیاسی باشه. و برای که یک قضیه جالب حالا اینجا من یادداشت کردم بگم، از همین بود که از امام حسین که قهرمان عاشورا و سمبل شهادت و جهاده و حتی زنش و دخترش و بچه هاش و خانوما اونا همه رو میاره تو کوران آتش، یعنی جایی که هیچ کس حاضر نیست بره، همه مردان بزرگ فرار کردن از کربلا، مردان بزرگی که اسمشون بعضیا ببرن میبینن جزء اصحاب پیغمبرن، جزء اصحاب علی ابن ابی طالبن بعضیاشون، خب نیامدن کربلا، ترسیدن. تو این صحنه زنا هستن، صحنه که مردان بزرگی توش ترسیدن و نیامدن، زنا هستن. و امام حسین مانع نمیشه، میگن بیا، میگن بیاید. در این حال همه چیز هم پیش بینی میکرده که چه اتفاقایی خواهد افتاد، حتی بهشون گفته هستن، میگفت که شما چه خواهد شد با شما، میدونستن. در این حال همین امام حسین که مظهر جهاد و شهادت و اینا، حتی زن و دخترشو میاره در سخت‌ترین نقطه نبرد تاریخ ظهر عاشورا، ولی ایشون هیچ وقت زن بودن زن رو فراموش نمیکنه. من این قضیه رو یادداشت کردم، خیلی جالبه روایت که چطور در این حال که روح عاشورایی هست و زنم میتونه تو این عاشورا، تو ظهر عاشورا باید باشه. اصلا عاشورا بدون زن به نظر من عاشورای ناقصه. عاشورا ترکیب مرد و زن مجاهده در اوج خطر. عاشورا بدون زن ما نداریم، ما حتی هیچی بدون زن نداریم، نه قدیر، نه عاشورا، نه مبعث، هیچ جا. پیامبرم که آمده باز اولین کسی که بهش ایمان آورده یک زنه. اینا هم تو که وارد خونه شدن یه اتاقی اول بود، اینا اشتباهی دوستشون رفتن تو اتاق، امام حسین گفتن نه اینجا نیست، بیاین بریم اونجا. وقتی دیدن اون اتاق آرایش شده، ببینید اشرافیگری و اسراف و اینا نبوده توجا، ولی قشنگ چیده شده بود رو دیوارش، مثلا یه چیزی چسبونده، قشنگ دکور اتاق مرتب چیده شده بوده، قشنگ بوده. از اتاق که میان بیرون میگن که نرا فی منزلک اشیاء نکرهها، ما این چیزایی تو خونه شما میبینیم که خوب نیست، خوشمون نمیاد، اینجوری که در شأن شما نیست. در اصل شما مرد آخرتید، مرد تقوای، پسر پیغمبری، معلم اخلاق ما این. امام حسین جواب میدن که انا نتزوج النساء فنؤتيهن مهورهن، ما وقتی ازدواج میکنیم همون اول مهریه خانمونو بهش میدیم، حق اوست. فیشترین ما شئنا، هر چی دلشون بخواد برای خودشون میخرن. لیس لنا منه شیء، اون دیگه مال من نیست، مال خانم منه. او حق داره طبق سلیقه خودش یه چیزی رو بخره، تهیه کنه، بیاره تو اتاق. بعد فرمودن الذي رأيت قبله بيت المرأة، اون اتاق اتاق خانم من بود که شما رفتید تو، و هذا بيتي، این اتاق اتاق من اینه. بردشون رو دیدن یه اتاقی هیچی توش نیست، یه حسیری کف اتاق افتاده، و امام حسین گفت اتاق من اینه، بشین. اون اتاق اتاق خانم من بود، شما سر زده رفتید توش، او هم حق داره، مهریه بوده، مال خودش، چیزای دوست داشته رفته خریده، به در و دیوار اتاق خودش تزیین کرده، آرایش کرده. ببینید این همون حسینیه که تو عاشورا و کربلا ازش بحث میکنیم. تفاوت زن و مرد رو باید دید و به رسمیت شناخت. البته اسراف و اشرافیگری نه، ولی زیبایی و ظرافت و هنر و تنوع بله، نیاز زن اینا هست، جزء حقوق زنه، منافاتی هم با زهد و تقوا و آخرتگرایی نداره، در یه حد متعادلش. بله اگر تبدیل شد به کاخنشینی و اشرافیت مذهبی و اسراف و زیاده طلبی و رواج فرهنگ سرمایداری و مصرف زدگی و تجمل، این غلطه. راجع به همین بعد مسئله سیاسی، بعد سیاسی زن، باز شما ببینید ما موارد توی فقه ما زیاده که متاسفانه از این بعد روش من نمیدونم چرا کار نمیکنن. مثلا در ذیل یه عنوان دیگر فقهی آمده، همش به همون بعدش توجه دارن. ما خیلی از این نکته رو بذارید همینجا بگم، ما بسیاری آیات روایات داریم که به طور کلاسیک توی مربوط به یه بعد از آیه، یه بعد از روایت، مثلا تو فقه ما، تو اخلاق ما، تو کلام ما بهش پرداختن که اون خوبم بوده، ولی دیگه همینطور همه فکر میکنن این آیه یا این روایت فقط مربوط به همون مسئله است، در حالی که این آیه یا این حدیث حداقل 10 تا 15 تا پیام دیگه هم داره. همطور که شما از اون یه بعدش یه قاعده فقهی در آوردی، یه اصل کلامی در آوردی، یه قاعده اخلاقی در آوردی، خب از اینا هم باید در بیاری و این کار باید بشه. البته نه با استحسان و من در آوردی همطور یه چیزی ببافیم و بریم جلو، به روش متدیک، همون متد جواهری، به روش درست. ولی من عقیده دارم ما هزاران قاعده فقهی، اخلاقی، کلامی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی داریم در آیات و روایات که اینا مسکوت مونده، باید رفت سراغ اینا، اینا رو در آورد. یک جمله توی در یه حدیث آمده، از اون جمله ده ها نفر متفکر نشستن و جبهش بحث کردن، فکر کردن، یه قاعده بزرگی در آوردن، خیلی جاهای فقه هم بهش استناد میکنن، خوبم هست. در حالی که از این نوع گزاره ها و جمله ها خیلی بیشتر از اینا هست، در قرآن زیاده. چرا به اونا استناد نمیکنید؟ چرا به اونها هم استناد نمیکنید؟ خب اونا هم به بحث بذاریم. اونا هم قاعده فقهی هن، اونا هم قاعده اخلاقی هن. اینا کاریست که باید بشه. ما از این موارد زیاد داریم. حالا چون بحث حقوق سیاسیه، من میگم اگه فقط ما بودیم و همین یه آیه، همین آیه که عرض میکنم کافی بود، که میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مردان و زنان مؤمن نسبت به هم دیگه ولایت دارن، ولایت اجتماعی دارن، ولایت سیاسی دارن، یعنی در برابر هم مسئولن، یعنی حق مداخله تا این حد رو در امور هم دیگه دارن. چرا؟ چون بعدش میفرماد که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خدا میگه به زنا، خداوند که خودش ولایت مطلق داره، میگه به زنان و مردان من این ولایت رو میدم، همه تون نسبت به هم دیگه این مقدار ولایت رو دارید که بر هم دیگه نظارت کنید. نظارت غیر از فضولیه، امر به معروف منکر معنیش فضولی نیست که سرک بکشیم تو زندگی خصوصی هم دیگه، که من میخوام تو رو امر به معروف منکر کنم، اول باید بدونم تو چه منکراتی انجام میدی، چون بعد میخوام نهی از منکرت بکنم. این که خیلی غلطه دیگه، این مصداق همون لا تجسسی که قرآن در حد گناه کبیره مطرح. فضولی تو زندگی خصوصی مردم برای پرونده سازی، مثلا یواشکی من گوش کنم ببینم پشت در چی گفت، نامش چی نوشت، یواشکی با کی پچپچ چی کرد، برای که ازش یه چیزی به دست بیارم، حالا یا پرونده سازی سیاسی براش بکنیم یا پرونده خانوادگی براش درست کنیم، یا پرونده بالاخره یه جوری یه وقتی به درد می‌خوره، یه وقتی به درد می‌خوره. خب قرآن که میگه لا تجسسو، یعنی این یک گناه کبیره، جزء بزرگترین محرمات الهی و قرآنیه که فضولی کنیم تو کار هم دیگه، تو مسائل حریم خصوصی هم دیگه سرک بکشیم. هممون ما حریم خصوصی داریم، اصلا هممون آقا یه خطاهای خصوصی داریم، کیه بگه من خطاهای خصوصی ندارم؟ هممون ما یک مشکلاتی داریم دیگه، هممون یک گناهایی داریم یواشکی. خب این رو قرآن صریحا میگه حق نداری تو زندگی خصوصی هم دیگه سرک بکشید که نقطه ضعف هم دیگه رو به دست بیارید. این یه بحثه. اما مواردی که علنا داره انحرافی انجام میشه، ظلمی انجام میشه، وقت امر به معروف نهی از منکر به ایمان یه واجب، یه وظیفه شرعیه. اینجا قرآن میگه که خداوند بر مؤمنین و بر زنان و مردان و مؤمن به همشون نسبت به همدیگه ولایت داد که همدیگه رو امر به معروف کنن و نهی از منکر. امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ معروف و منکر اقتصادی داریم، سیاسی داریم، معرفتی داریم، اجتماعی داریم، خانوادگی داریم، تعلیم تربیت مگه نداریم؟ هر جا که ارزش و ضد ارزش هست، معروف و منکر هست، یعنی همه جا. خداوند گفته زنان و مردان همشون حق دارن، ولایت دارن، وظیفه دارن که نظارت بکنن، دخالت بکنن، موضع بگیرن، استیضاح کنن، اعتراض کنن، سوال کنن. من میگم اگه هیچ چی ما نبود الا همین یک آیه کافی بود، یه قاعده قرآنی است که شامل عرصه سیاسی هم میشه. بعد هم میفرماد و یقیمون از صلات و یعطون از زکات، رابطه با خدا نماز، زکات رابطه با خلق، عدالت اقتصادی، که اینجا میگه مردان و زنان هر دوی کار باید بکنن، یعنی زن حق مالکیت رو اینا داره تا بتونه زکات بده. و یطیعون الله و رسوله و در اطاعت از خدا، و اولئک سیرحمهم الله. زنان و مردان این چنینی همشون مشمول رحمت خداوندند. یا قرآن که صریحا بارا میفرماد که هر کس عمل صالح انجام بده، من ذکر او انثی، زن یا مرد، ما به او حیات طیبه میدیم. اینا برای ما ملاک دیگه، چیز دیگه که ملاک نیست که. یا فرض بفرمایید مسئله شرکت در جمعه و جماعات، اینکه زن از منزل بیرون بیاد یا نیاد. من اینو بگم اینا باید درست بحث بشه. ببینید حالا عرض میکنم اینو. یا مورد دیگه حق ذمه و استجاره، یک حق سیاسیه. میدونید این چیه؟ این حق اینه که اگر یکی از کفار و مشرکین آمد به یک زن مسلمان پناهنده شد، به یک مسلمانی پناهنده شد، کل امت اسلام باید پشت اون فرد مسلمان بیسته و به این امضاء او احترام بگذاره. خب اسلام آمد گفتش که، پیامبر گفت که اگر یک خانم مسلمان، این خیلی مهمه، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید، حضور زن در عرصه سیاسی و حقوق سیاسی، فرمود اگه یک خانم مسلمان به یک قبیله مشرک پناهندگی داد. این خیلی جالبه، یعنی یک زن مسلمان گفت که من امان میدم به این قبیله، به اون فرد، تمام مسلمین باید پشت اون زن بایستن، حمایتش کنن. یعنی امضای اون زن امضای کل اسلام و امت اسلام میشه. خب اینا در زمان پیامبر اجرا شده. میدونی این همون حق پناهندگی سیاسیه. یعنی اگر یک زن مسلمان پناهندگی سیاسی داد به کسی یا به جمعی، باید حکومت، امت همه پای امضای اون خانم مسلمان بایستن، پناهندگی سیاسی بدن به اون فرد. یا مسئله که اصلا برای این آیه نازل شد که گاهی یک خانمی، مثلا یک کسی یا مردی، کسی مسلمان شد از مکه، میامد طرف مسلمان ها به مدینه ملحق میشد، وقت مکی ها کفار میگفتن که خب باید اینو به ما برگردونه، این مجرم خرابکار مثلا فلانه، این استرداد باید به ما برش گردونه، ما مجازاتش میکنیم. آیه نازل شد، یعنی خداوند در این مورد به خصوص در مورد زنان آیه نازل کرد، فرمود که یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات المهاجرات، اگر یه خانم مؤمنی هجرت کرده برای خدا، برای این از جامعه کافر، از مکه فرار کرده آمده به شما پناهنده شده، مدینه به شما ملحق شده، بچه فرمود که مبادا ایره برش گردونید به کفار، فلا ترجعوهن الی الکفار. وقت میگفتم خب اگه ایره برش نگردونیم جنگ میشه، یه دی کشته میشن برای قرآن، خداوند فرمود عیب نداره جنگ میشه. اگر یک زن مسلمان از جامعه مکه پناه آورد به مدینه، به مسلمان ها ملحق شد، حتی اگر جنگ بشه، شما باید به خاطر همون یک زن مسلمان کنارش بیستید و به جنگ، و هر کس کشته بشه در دفاع از همین یک زن مسلمان شهید. این آیه قرآنه. نگاه اسلام به زن و به زن مسلمان، به شأنش، به کرامتش، به حریمش، به تعهد او زن، به امضای او زن، اینقدره که پای اونا بیستید، حرمت اونا حرمت شماست، با همه حیثیتتون و جانتون از او دفاع کنید، حتی به خاطر او درگیرم بشید، عیب نداره. و همینطور ما در آخر الزمان هم که تو روایت داریم که اصلا جامعه آخر الزمان که عدل جهانی است و وضعیت جامعه موعود جهانی، اونجا هم باز نقش زنا نه فقط در بدنه و قاعده، در رأس هرم حکومت امام زمان و انقلاب امام زمان، ما تو روایت داریم از امام باقر، از امام صادق، که زنان حضور جدی دارن، و حتی اونجا در روایتی داره که در اون کادر اصلی، قرارگاه مرکزی فرماندهی انقلاب جهانی و حکومت جهانی امام زمان، 50 زن در کنار حضرت حجت حضور دارن توی قرارگاه فرماندهی. وقت چه زنانی؟ در روایت دیگه داریم از امام صادق فرمود یاران او، یاران حضرت حجت، النجباء، الحکام، الفقهاء فی الدین، اینا آدمای کوچیکی نیستن، اینا هر کدامشون یه متفکرن، یه مجتهده، یک نظریه پردازه. خب وقتی میگه که 50 تاشون هم زنن، معلومه که زن به چه شأنش اونا تو میرسه. حتی تو روایت داره جزء وعده های اون حکومتیه که در حکومت ایشون در سراسر جهان، حتی در دورترین خانه ها در آبادی های دور افتاده، زنی که تو خونه داره وظیفه مقدس خانه رو داره مدیریت میکنه، امکانات تعلیم گسترش علم و معرفت جوری میشه که حتی در دورترین خانه ها زنی خانه‌داری در گوشه روستاهای دورم باشه، او هم راهش به معرفت و علم بازه. و تو روایت داره که حتی به حدی که خودش میتونه تو خونه اون خانم تمام مسائل رو بر اساس کتاب و سنت، بر اساس معیارهای دینی تحلیل میکنه و تشخیص میده. وقتی که پیامبر فرمود طلب علم واجب است بر زن و مرد مسلمان، طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، یعنی رشد علمی زن به اندازه رشد علمی مرد، رشد معرفتی زن برای ما مهمه، برای اسلام مهمه و واجبه. زن آگاه اسلام میخواد، نه زن ناآگاه. بنابراین شما ببینید اینا اصول اسلامه. در کنارش ما یک مسائلی داریم، اونم بسیار مهمه، همون که مسائلی که بحث حجاب و عفت و خانواده و حقوق شوهر و فرزند رو متأ تعابیرش باید درست معنی بشه. مثلا تو روایت میگه که صدای زن عورت زن. خیلی خوب، این باید درست فهمیده بشه. صدای زن عورت یعنی چی؟ اگر این مطلق باشه، پس چطور فاطمه میاد جلوی اون همه مرد و زن و اون تو اون شرایطی همچین بلند بلند صحبت میکنه، بلند بلند گریه میکنه؟ تو روایت داره که وقتی فاطمه اول صحبت شروع کرد، اول یه آه کشید، اونجا داره که صدای آه که کشید تمام جمعیت شروع کردن به گریه. یا صحبت های زینب اینا. خب پس وقتی میگه صدای زن عورت زنه، معلومه به طور مطلق نمیگه، داره اشاره میکنه به یه صدای خاصی، یه طرز خاصی صحبت کردن. یعنی اون طرز حرف زدن زنی که مردا خوششون میاد برای اونا تحریک کننده است، اونو میگه عورته، نه اینکه زن مطلقا. والا این همه اینا که من خوندم پس چی بود؟ اینا مگه قرآن نیست؟ اینا مگه حدیث نیست؟ اینا مگر سیره اولیاء دین نیست؟ یعنی اشوه و غمزه و این چیزا روابط جنسی نباشه، والا صحبت انسان. یا مسئله اجازه خروج از خانه، یا اینکه چشم مرد به زن مطلقا نیفته، یا اینا همه کاملا درسته، مطابق درست تفسیر بشه. یا همه درسته، ولی با درست تفسیر بشه. ما دو تا مسئله داریم. یکی اولا یه عالمه تکالیف اجتماعی داره زن که اینا بیرون از خونه تحقق پیدا میکنه، نه تو خونه. واجبات شرعیه، حکم خداونده. اغلب تکالیف اجتماعی که بین مرد و زن هم مشترکه، اینا مال بیرون از خونه است، نه تو خونه. امر به معروف، نهی از منکر، وجوب تعلیم و تعلم، صله ارحام، انفاق، صدقه، ایثار، جمعه و جماعات، اینا چی هست؟ اینا تو خونه اتفاق میفته. ولی از اون طرف یه مسئله هست، بگوی که تو وقتی ازدواج میکنی یه حقوقی شوهر تو بر تو داره، همطور که وظایفی در برابر تو داره، همطور که تو حقوقی داری اونم حقوقی داره. خروج از خانه یا اشتغال در بیرون از خانه، اینا نباید مزاحم زندگی تو بشه، نباید روابط تو و شوهر تو خراب کنه، نباید اعتماد متقابل بین شما رو از بین ببره، نباید خانواده رو متلاشی کنه. تو نباید خانواده رو و روابط تو با شوهر تو فدای مثلا یک کار غیر ضروری بکنی، چون ضروری ترین چیز برای تو حفظ خانته، خانواده تو. بچه ها تو از دست میده، شوهر تو از دست میده، خودت صدمه میخوری. بله، تو باید محاسبه کنی، یه جایی مجبوری از بعضی مسائل بگذری به خاطر بعضی از مسائل دیگه، اما اینا رو باید در کنار هم درست فهمیدی که حرمت خانواده، رعایت مسئولیت های متقابل زن و شوهر و مسئولیت مادری، اینا همه باید رعایت بشن. در این حال وظایف شرعی اجتماعی هم هست. تعبیر اطاعت از شوهرم که میاد تو روایت همینطوره. اولا که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر شوهر یه دستوری داد خلاف شرع الهی، اطاعتش واجب میشه. چون که بعضی هستن که شوهرانشون آدم های غیر مسلمون، یعنی دستورایی میدن اینم فلا. اما در حوزه شریعت الهی وقتی شوهرت اولا یه اطاعت به معنی اطاعت پادگانی و نظامی نیست که مثلا جلوی جناب سرهنگ چشم قرآن بلا قربان، به این معنی نیست. چون اصلا رابطه خود اولیای دین اینجوری، رابطه علی و فاطمه چجوری بوده؟ تو روایت میگه علی وقتی فاطمه رو صدا میگرد میگفت که به نفسی انت، جانم فدایت. وقتی فاطمه جواب علی رو میداد میگفت روحی لروح کل فدا، روح جان من فدای او. میگفت من به قربانت، او میگفت من فدای تو. این طرز حرف زدن زن و شوهر الگوین تو اسلام، علی و فاطمه. و وقتی که فاطمه از دنیا رفت، علی گفت در حالا که نگاه میکنم در تمام عمر حتی یک کلمه به خاطر نمیارم در زندگی من و او که یک کلمه رنجشی برای من ایجاد کرده باشه. یعنی اینقدر مهربان با هم بودیم ما، اینقدر مؤدب با هم بودیم. متأی بحثی که میگه اطاعت از شوهر، اینو بالاخره شما توی خانواده ای، توی شبکه حقوقی هستی، و توقعاتی از تو داره، تو مسئولیتایی داری، تو اگه بخوای بعد از ازدواجم هر کار دلمون میخواد بکنیم، اینکه خب چه ازدواجی شد، چه تعهدی شد، چه مسئولیتی شد. ایناست. این تعابیر رو باید درست فهمید. نباید با این تعابیر و این مفاهیم مبارزه کرد که خانواده متلاشی بشه. نباید اینا رو مطلق کرد که ولو فراتر از همه آیات و قرآن و اینها دیده بشه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم مربوط به دوران متأخرتر. موقعیت سیاسی اجتماعی زن در صدر اسلام این بوده. یعنی این تفکر بعد از خدیجه و فاطمه و زینب توی جهان اسلام مدل شد. همه گفتن ببین زن و الگو اینا هم. اینا با خانوادهشون چطور بودن؟ عفتشون، اخلاقشون، حیاشون چطور بود؟ در این حال معرفتشون، در این حال حضور سیاسی اجتماعیشون، همه چیزش بود، همه با هم بود. در زنان، تو زنان دیگه یه قضیه گسترش پیدا کرد. یک روایت دیگه میادش کردم، میرم حیفه میاد نگم. سوده یا خانومیه که اسمش شنیدید حتما، ایشون یه بار تو حکومت علی علیه السلام میاد به عنوان نماینده منطقه خودش، مردم خودش. این خانم میاد برای اعتراض به حکومت علی، اعتراض به حکومت علی به عنوان نماینده منطقه خودش، میاد تو نماز جمعه امام علی شرکت میکنه. در نماز جمعه حاضر میشه، نماز که تمام میشه حضرت امیر نشستن، امام اون جلو، ایشون میره کنار علی مینشینه. همین خانم، شما اینا رو ببینید، این کارا تو جامعه اتفاق میفته که قبلا فضا ساخته شده. یعنی جامعه اینجوری تربیت شده، جامعه تربیت شده که این کارا رو توش میشده کرد. هیچ کس نمیگفته اداره عجب وقیه، عجب قبیه، عجب فلانه. اینا از اینجوری پیامبر و علی جامعه رو اینجوری ساخته بودن که روابط اینجوری بوده. سوده میاد کنار امیرالمومنین اونجا و میگه که من آقا حرفی دارم، من اعتراض دارم. امیرالمومنین میفرمان که چی؟ میگه این آقا کیه از طرف شما گذاشتنش اونجا تو منطقه ما، بهش مسئولیت دادن و اینا، فلان و فلان کارا رو کرده، فلان و فلان. چی تو چی گذاشتنی تو حکومت شما؟ اینو تو حکومت شما به اسم شما. حضرت امیر وقتی مطمئن میشن که ایشون هم درست میگه، راست میگه و هم درست تشخیص داده، میدونین چی کار کرد؟ همونجا در محل نماز اولا به شدت متأثر شد امیرالمومنین و رو به قبله نشست و فرمود خدایا تو میدانی که این کارایی که این کرده بدون هماهنگی با من، بدون اجازه، بدون اطلاع من بوده و من راضی نیستم به این ظلم که این کرده. و بعد سوده میگه من دیدم که علی به خاطر حرفایی که من زدم چشمانش خیس از اشک شد که چرا در حکومت او اتفاق افتاده، و نگفت که خب حالا ضعیف خانم مثلا تو رو چه به حرفا، برو بگو آقاتون بیاد، نمیدونم تو کار مردا فضولی نکن، برو بگو مردت بیاد. این حرفا رو نزده علی. میدونی چیکار کرده؟ صحبتهای او رو شنید و تصدیق کرد و عذرخواهی کرد. استغفار اونجا رو باید داره که علی استغفار کرد، گفت خدای من رو ببخش به خاطر این کاری که شده در حکومت من. و از همه مهمتر اون چه که علی رو علی میکنه، از همه مهمتر، همونجا حکم عزل اون مسئول رو نوشت و داد دست همین خانم، گفت شما از طرف من مأمورید برای ابلاغ این حکم و اجرای این حکم، شما همین الان با این حکم برید و ایشون رو عزلش کن. این بوده نقش زن توی حکومت علی و جامعه اسلامی. کجا اسلام دا؟ حالا تو شعرهای بله این چادر و حجاب کفن زنا رو همش مردن، زنا حذف میشن دیگه، زن وقتی که حجاب داره دیگه نه سیاسیه، نه علمیه، نه اجتماعیه. اتفاقا زن وقتی حجاب داره پوشیده است، اون میتونه همه جا حاضر بشه. زن برهنه که هر جا بره به یه چشم دیگه بهش نگاه میکنن، کسی به چشم خواهری بهش نگاه نمیکنه که، به چشم دیگه بهش نگاه میکنن. زن پوشیده است که میتونه عالم باشه، مجاهد باشه، متفکر باشه، بنبست های تاریخ رو بشکنه. حالا آقا حجاب کفن است. همین زن، حالا این کار علی چه تأثیری داره؟ ایشون میره حکم رو به دست خود رو میدن، فرمودن از طرف من برید ابلاغ کنید که ایشون از این بعد معزولن. یعنی پیامبر و علی و قرآن اینجوری زن رو تربیت کرده و جامعه اینجوری تربیتش کرده. همین زن، این جالبه، پرده دوم، اپیزود دوم راجع به همین خانم. علی شهید میشه، حکومت امام حسن سقوط میکنه، معاویه میاد سر کار، بنی امیه حکومت رو میگیرن، حکومت امام حسن براندازی میشه. همین زن در یک جلسه با معاویه روبرو میشه. وسط جلسه معاویه میگه که با یه لحنی که ظاهرش مؤدبانه است باطنش بازجوییه، میگه که خب نظرت راجع به علی چیه؟ به همین خانم، به سوده. سوده میگه که این کلمه برای دهان تو بزرگه، اسم علی برای دهان شما بزرگه، راجع به علی بحث نکنیم با هم. در شرایطی که مردا همه ترسیدن یک صحبت زیبایی میکنه ایشون در دفاع از فاطمه و علی و حسن و حسین و اشعاری در مدح علی جلوی تو دستگاه معاویه میخونه. معاویه که همه قدرت رو گرفته که کل دستگاه معاویه متشنج میشه و پشیمون میشه از این حرف. خب پس این از این، یعنی ما زن مسلمان، زن مجاهد، زن که در برابر قدرت میسته، امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، زنی که در موقع ضرورت اهل جهاد و شهادت هم هست، زن آگاه و شجاع، این الگوی زن مسلمانه با رعایت مسئولیتش در برابر خانواده و اینها. در برابر دو الگوی موجود غیر اسلامی در جهان و حاکم بر جهان، چه کهنش چه مدرن، یکی زنی که ضعیف است، جزء اسباب اساسی خونه است، زنی که جزء غنایم جنگیه، مالک داره، مسئولیت مستقلی در برابر خداوند نداره، انسان حساب نمیشه. این یکی زنی که فقط یا به درد حرمسراهای قدیم بخوره یا به درد حرمسراهای جدید. حرمسراهای قدیم درش بسته بود، حرمسراهای جدید اوپنه، درش بازه. دیسکو و فاحشه‌خانه ها و اینا که تو دنیا به عنوان پیشرفت و ترقی مطرحه، حرمسراهای مدرن. زن غیر سیاسی، ناآگاه، ترسوی، تجمل پرستی که عرض کردم دنیاش اینقدر کوچیکی که مهمترین مسئله مرکزی تو این زندگی یا عمل دماغه یا وزن طلاه یا مدل مبل و پرده یا تعداد لباسهای میهمانی، این بزرگترین مصیبت این زنه. یعنی دیگه در این عالم برای این چیزا گریه میکنه، برای این چیزا میخنده، برای این چیزا خودکشی میکنه، قصه میخوره. این زن رو شما بگذارید در برابر این زنی که ما داریم تا به حال ازش صحبت می‌کردیم، در برابر سوده. اینا ما وضعیتمون، یعنی ما یه الگوی جدیدی داریم برای زن، یه الگوی کاملا جدید که دنیا زن و زنان به خصوص بهش محتاجن در سراسر دنیا. زنی که در برابر یک تنه در برابر امپراتور بیسته و زنی که برای کاروان اسیران تشنه و شلاق خورده و تحقیر شده تو کوفه وقتی جمع شدن برای بچه‌ها اومدن خرما انداختن جلوشون، برگشت و گفت که هیچ کس دست نزنه بر ندارید، ما صدقه نمیخواهیم، که بچه های خورمه ها رو پرتاب کردن دوباره طرف اونا. این هم یک زنه. بنابراین زن مسلمان از همون ابتدای اسلام حق انتخاب داشته. این نکته رو عرض بکنم، یه مثال هم از دوره مشروطه بدنم عرضم رو خط بکنم. زن مسلمان از ابتدای اسلام حق انتخاب داشته، حق بیعت مستقل و حق رأی داشته، بیعت سیاسی و عقیدتی، حق اعتراض داشته، آزادی بیان داشته، حق موضع‌گیری سیاسی داشته، حق مبارزه بلکه تکلیف به جهاد و مبارزه داشته، وظیفه امر به معروف نهی از منکر، یعنی نظارت بر همه امور اجتماعی، حق نظارت و دخالت در همه امور اجتماعی بلکه به عنوان یک وظیفه واجب شرعی، حق مالکیت داشته، حق تجارت داشته، حق شکایت قضایی داشته، حق تجمع داشته، حق تجمع که اصلا تجمع آمدن پیش پیامبر برای اعتراض، حق استقلال، آزادی بیان، ولایت اجتماعی سیاسی داشته، بعضکم اولیاء و بعض. این وضعیت زن مسلمان تو فرهنگ اسلام. این چیزایی که به ما میگن جزء حقوق مدرن زنه. مثلا آقا ما میخوایم شما زنای شما همشون تو کفنن، پارچه‌های سیاه پیچیده شدن، همشون مردن، نشاط ندارن، اصلا نه کار علمی میخوان بکنن، نه کار علمی بلدن، نه سیاسی ان، نه فلان، این چیزا رو میگن. زن مدرن ما داریم تو غرب، این قشنگ برهنه شده، هر وقت بخواد ازدواج میکنه، هر وقت بخواد نمیکنه، هر وقت بخواد سخت جنین میکنه. این اصلا راه رشدش، راه مسائلش، این داره به عنوان الگوی بدیل به اصطلاح چیز میشه. این حقوقی که من گفتم زن مسلمان بیش از 1300 400 سال این حقوق در خود قرآن، در سنت پیغمبر و اهل بیت براش ثابت شده و ازش استفاده کرده از این حقوق. شما ببینید اینا اعلامیه استقلال امریکا و قانون اساسی امریکا رو اینا به عنوان سرفصل حقوق سیاسی مدرن میدونن. تو بحثشون شما اگه ببینید حتی بحث فمینیستی هم مقدار زیادیش گره خورده با تاریخ در واقع قرن اخیر در امریکا، دهه های اخیر در امریکا. در همون اعلامیه استقلال امریکا و قانون اساسی که اول نوشته شد به عنوان سند به اصطلاح حقوق مدرن زن و اینا، همونجا اینا زن رو به عنوان شهروند رسمی قبول نکردن. زن رو گفتن حقوق سیاسی مستقلا نداره، یک شهروند حساب نمیشه. کی؟ میان 100 ساله، 80 90 ساله. ما از کدوم زن حرف داشتیم میزنیم؟ زنی که ازش صحبت میکردیم توی آیات و روایات در هزاره دوم اون فرهنگی ما الان. اینا تو قرن 19 اینو دقت کنین، بعد از انقلاب فرانسه که به اصطلاح شروع مدرنیته سیاسی و حقوق بشری است دیگه، لیبرالیسم و فلان، بعد از انقلاب فرانسه از مجلس فرانسه میپرسند که آیا به زنان حق تجمع و گرد همایی میدهید؟ نه حق رأی و بیعت، حق گرد همایی، دور هم جمع بشیم با هم صحبت بکنیم. مجلس پارلمان فرانسه، پارلمان بعد از انقلاب فرانسه، جواب میده که نه، ممنوع است. در لندن این حق رو میخوان اعلام میکنن، نه. میگن چرا؟ میگه برای که هر جا چند تا زن جمع بشن فقط وراجی میکنن، لذا تجمع زنان کلا ممنوع، تجمع سیاسی زنان ممنوع. اینا مال کیه؟ مال 70 سال پیشه، 80 سال پیشه. اونایی که آیات روایتی که من براتون خوندم مال 1400 سال پیشه، یعنی شعارهای حقوق بشری و عملکرد سیاستمدارای لیبرال. نه فقط سرمایه سالاری، مرد سالاری به اون مفهوم، بلکه مرد خدایی افراطی که تو تمدن یونان و روم قبل از مسیح بود، در دوره رنسانس بعد از قرون وسطا دوباره برگشت و مسلط شد. و این دوره مقارنه با همین دوره قرون اواخر قرون وسطا و اوائل این حرفای چیز در غرب، اینو توجه داشته باشین، این مقارن است با دوران ظهور و پیشروی اسلام در خاورمیانه، که اصلا زن اینقدر ارتقا پیدا کرد تو فرهنگ اسلام، به زن شخصیت و حرمت و امنیت دادن. شما اسم زنانی که پزشکن، برید تو تاریخ تمدن اسلامی بخونید فهرست زنانی که در رشته‌های پزشکی، نجوم، هیئت، عرفان، تفسیر وجود داشتن تو جهان اسلام، همون موقعی که درست همزمان با دوران قرون وسطای اواخر قرون وسطای اروپا و اوائل رنسانس اروپاست. تو جهان اسلام اینجوریه که پیشرفت علم و تمدن و حقوق و عقلانیت و اخلاق و اینا تو جهان اسلام و همه این پیشرفت ها و الهام ها در باب حقوق بشر و حقوق زن از جهان اسلام ترجمه شد و رفت به اروپا. اینو من شما بگم، امروز متاسفانه ما اینقدر بدبخت و مفلوکیم که بحث های حقوق بشر و حقوق زن هم به عنوان سوغات چند دهه اخیر و یک قرن دو قرن اخیر از غرب برامون میارن. اینها 700 سال پیش این مفاهیم رو از زبان عربی ترجمه کردن به زبان های اروپایی. بحث های حقوق بشر، اولین بار بحث های حقوق بشر در دانشگاه سوربن فرانسه ترجمه مباحث فقهی اسلامی بوده. پروفسورهای سوربن تا قرن 14 میلادی ابا عمامه داشتن، این لباس های اسلامی و عربی تنشون میکردن تو وسط پاریس و پوزشو میدادن که ما از کشور تو کشور تو دانشگاه کشور اسلامی درس خوندیم. مفهوم حقوق بشر، مفهوم حقوق زن اینجوری اصلا از جهان اسلام رفت اونجا، برای که زن اینقدر عزت داشت تو فرهنگ اسلام. اینا تو ساخت اقتصادی اجتماعی اروپا که داشت متحول میشد، شما اینو بدونید بعد از قضیه رنسانس تضییقات علیه زن تده بیشتر شد از دوره قرون وسطا، چون قرون وسطا دوره مسیحی بود، یه اخلاق مذهبی مسیحی، یه احترام مذهبی به زن توش بود. اما در این دوره بعد از رنسانس که مذهبم گذاشتن کنار، اخلاقم تقریبا گذاشتن کنار، همین مقدار حرمت و احترام اخلاقی هم که به زن می‌ذاشتن از باب احساسات و عاطفه و محبت و اخلاق و اینا، همین هم گذاشتن کنار، از حیث فرهنگی اینقدر زیاد شد این محرومیت که همون فرهنگ نیمبند مسیحی هم گذاشتن کنار، یک فرهنگ شرکامیز یونانی، حقوق روم، اخلاقیات خشن ژرمن، سنت‌های فرانکا که ضد زن بود برگشتن به اون حوزه‌ها، یه اشرافیت مذکر سلطه طلب غیر مذهبی اونجا تقویت شد. من جای یادداشت کردم حتی در شرایطی که ما در جهان اسلام محدث زن داریم، راوی از پیامبر و زنانی در حد داریم و توی تمام علوم زنان برجسته علمی داریم که اسمشون ثبت شده در تاریخ، رساله های عرفانی داریم به نام خانوما مربوط به 1000 سال پیش، در اینها در همین بعد از رنسانس در اروپا، بعد از رنسانس، نه در دوره قرون وسطا، بعد از رنسانس و اواخر قرون وسطا نوشته بسیاری از کارهایی که به اسم مردان ثبت شده کارهای علمی، کار زنا بوده، کار خانومش، خواهرش، مادرش بوده. جامعه فرهنگ اروپایی حتی بعد از رنسانس اجازه نمیداد زنا به نام خودشون امضا کنن کار خودشونو. این که دارم میگم یه مورخ علم در اروپایی میگه، میگه که زنان خلاقی در اروپای بعد از رنسانس در ادبیات و هنر و علم مجبور میشدن کارشون رو به نام مستعار مردانه امضا کنن. زن نقاش و موسیقیدان، زنان موسیقیدان و نقاش زیاد در دوره رنسانس هستن که نام پدر، برادر یا شوهرشون رو کارشون گذاشتن. حتی میگه کشفیات نجومی تیکو براهه مقدار زیادی میگوین کار خواهرش بود، ولی با امضای تیکو براها آمد، چون میگفتن تو دوره رنسانس، دوره مدرن. بعد میگه هر چی به جنوب اروپا نزدیک میشدن، یعنی به اسپانیا، به ایتالیا که نزدیک جامعه اسلامی بود و فرهنگ اسلامی اونا اونجا بیشتر بود، اونجا نقش و شأن زنان بیشتر و فراهمتر و آزادتر میشد. خیلی ممنون و متشکرم.